رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان است که برابر می شود با 9 شب به وقت واشنگتن دی سی. من قدیر مشرف هستم و در این نیم ساعت همراه با ژیلا سمی و میرویس رحمانی در خدمت شما قرار داریم. نخست سرخط خبرها.
واکنش سرتاج عزیز به سخنان اشرف غنی در کنفرانس قلب آسیا. کشته شدن 33 نفر در آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا و هشدار اردوی سوریه به شورشان مستقر در حلب، یا خارج شوید و یا کشته می شوید.
امروز دوشنبه 5 دسامبر سال 2016 میلادی است. شنونده های عزیز، مطلب درباره ایجاد یک اپلیکیشن تلفن برای وصل کردن خون دهندگان با خون گیرندگان داریم که امید تا آخر این نیم ساعت با ما باشید. مشروع خبرها از ژیلا سمی.
با عرض سلام، مشاور صدر اعظم پاکستان در واکنش به سخنان رئیس جمهور افغانستان و رهبر هند در کنفرانس قلب آسیا گفت که کشورش در انزوا قرار نگرفته است. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
سرتاج عزیز که به نمایندگی از پاکستان در کنفرانس قلب آسیا در شهر امرتسر هند اشتراک کرده بود گفت در واقع می توان اضطراب افغانستان را درک کرد. ما نیز درک میکنیم که اشرف غنی این سخنان را در خاک دشمن پاکستان بیان کرده است. واضح است که او در تلاش بود آنچه را بیان کند که آنها ترجیح میدهند بشنوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند در بیاناتشان در این کنفرانس بدون نام گرفتن از پاکستان از همسایگان خود خواستند که از پناه دادن و حمایت به تندروانی که در منطقه دست به خشونت میزنند خودداری کنند. در همین حال رئیس جمهور غنی خطاب به سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی پاکستان گفت 500 میلیون دلاری را که پاکستان سخاوتمندانه برای بازسازی افغانستان متعهد شده می تواند به خوبی برای جلوگیری از افرادگرایی در پاکستان به مصرف برساند، چون به گفته آقای غنی بدون صلح هیچ پول نمی تواند نیازمندی مردم افغانستان را مرفوع سازد.
شمار قربانیان عریق مرگبار در یک انبار در شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا افزایش یافت. با گفته مقامات تا کنون جسد 33 قربانی پیدا شده و احتمال می رود این رقم حتی به 40 نفر برسد. قربانیان آن حادثه همه جوان بوده، بین 20 و 30 سال عمر داشتند. با گفته مقام های اطفائیه اوکلند در زمان عریق در آن انبار یک کنسرت جریان داشت و گفته می شود بیش از 150 نفر در محل موجود بود. در ضمن این انبار دروازه های ورودی و خروجی مشخصی نداشته و در جریان آتش سوزی بخشی از سقف هر دو طبقه این ساختمان فرو ریخته است. اردوی سوریه روز یکشنبه به شورشان مستقر در حلب هشدار داد که اگر شهر را ترک نکنند با مرگ اجتناب ناپذیر مواجه خواهند شد. بریت جنرال سمیر سلیمان سخنگوی اردوی سوریه به اسوشیتد پرس گفت که بیش از نصف ساحات شرقی حلب تحت کنترل اردوی سوریه می باشد و نیروهای ویژه در کوچه های باریک بخش های باستانی حلب رهبری جنگ با شورشیان را بر عهده خواهد داشت. این هشدار در حال صادر می شود که در یک سلسله حملات هوایی روسیه و سوریه در شهر ادلب حداقل 50 نفر به شمول چند طفل کشته شد. نوربرت هوفر کاندید مخالف حضور مهاجران در اتریش روز یکشنبه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شکست خورد. پیروزی وی در انتخابات به این معنا می بود که از زمان جنگ جهانی دوم اولین رئیس جمهوری راستگرای افراطی در اتریش روی کار می آمد. الکساندر وان دربن که طرفدار حفظ محیط زیست است و به عنوان نامزد مستقل کاندید شد در انتخابات روز یکشنبه پیروز گردید. در پی حملات دهشت افغانی در اروپا تعداد زیادی در اتریش مخالف حضور پناهجویان و مهاجران مسلمان می باشند. آنان می گویند که این مهاجران از نظام خدمات رفاهی اتریش بهره می برند و به مالیات دهندگان هزینه های زیاد را تامین می کنند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که بسیار اهمیت دارد تا تیم انتقال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا قبل از تماس گرفتن با رهبران خارجی با وزارت خارجه مشورت کند. اما به گفته آقای کری تا حال هیچ تقاضایی در این مورد صورت نگرفته است. جان کری این سخنان را در ارتباط به تماس تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور تایوان بیان داشت، تماسی که نقض سیاست 37 ساله واشنگتن مبنی بر عدم تماس مستقیم رؤسای جمهور و یا رؤسای جمهور منتخب آمریکا با تایوان می باشد و اعتراض چین را در پی داشت. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل می گوید بعد از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا کارش را رسما آغاز کرد، در مورد معامله بد غربی ها با ایران با او صحبت خواهد کرد. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف می شنویم.
نتانیاهو و کری که به صورت جداگانه در یک کنفرانس در واشنگتن صحبت می کردند، روی معامله هسته‌ای با ایران و اعمار مسکونه های یهودی نشین در سرزمین های اشغال شده در کرانه غربی رود اردن که به گفته آقای کری مانع در راه صلح شرق میانه می باشد، اختلاف نظرهای خود را بروز دادند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش معامله هسته‌ای سال قبل با ایران را فاجعه و بدترین معامله‌ای که تا کنون مذاکره شده عنوان کرد. اما آقای ترامپ گفت فسخ معامله‌ای که توسط شورای امنیت ملل متحد تایید شده است دشوار می باشد. نتانیاهو از مخالفین سرسخت این معامله هسته‌ای می باشد، اما طی چند ماه اخیر به خاطر مذاکرات برای نهایی سازی یک مساعدت 38 میلیارد دلاری آمریکا به اردوی اسرائیل، انتقاد از معامله هسته‌ای با ایران را توقف داده بود.
و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بار دیگر به شرکت‌های آمریکایی هشدار داد که اگر فعالیت‌های تجارتی خود را به خارج از ایالات متحده منتقل کنند، برای فروش محصولاتشان در داخل آمریکا با مالیات سنگین 35% مواجه خواهند شد. آقای ترامپ از طریق توییتر اعلام کرد که مالیات و مقررات برای شرکت‌هایی را که در آمریکا فعالیت کنند کاهش خواهد داد. او بارها از پیمان‌های بین‌المللی تجارتی آمریکا انتقاد کرده، گفته است که این پیمان‌ها به نفع کارگران آمریکایی نیست. به گفته آقای ترامپ، خروج شرکت‌ها از آمریکا باعث از بین رفتن مشاغل در این کشور شده است. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، گاهی شده که برای گرفتن خون به بانک خون رفته باشین یا کسی از شما تقاضای خون دادن کرده باشه. یک دانشجوی کامپیوتر ساینس پانتون کابل با طرح و ایجاد اپلیکیشن به نام بانک خون برای نخستین بار در افغانستان خون دهنده و خون گیرنده را به گونه آنلاین با هم وصل کرده است. این اپلیکیشن به گونه طراحی شده که موقعیت خون دهنده را با استفاده از گوگل مپ مشخص می‌سازد و خون گیرنده به سادگی می‌تواند با طرف مقابل به تماس شود و مشکلش را حل سازد. گزارش حسیب مودودی خبرنگار تلویزیون آشنا را یک جا با هم از من قدیر مشرف می‌شنوید. وضعیت امنیتی افغانستان به گونه است که ممکن است هر لحظه شهروندان آن کشور با رویدادهای مختلف امنیتی و ترافیکی مواجه شوند. بیماران تلسیمیا گروه دیگر است که هر 6 تا 8 ماه بعد به خون نیاز دارند. اینان در نخستین قدم برای بقای حیات خود نیاز دارند خون به دست آورند. بانک خون در افغانستان تنها مرجعی است که می تواند این نیازمندی شهروندان را پوره کند. اما پیدا کردن به موقع خون به ویژه گروه های کمیاب همواره از مشکلاتی است که نیازمندان خون با آن مواجهند. بصیر الله احمدی که دانشجوی سال آخر کمپیوتر ساینس پوانتون کابل است، با درک این وضعیت اپلیکیشنی را طرح و ایجاد کرده است که خون دهنده و خون گیرنده را به گونه آنلاین با همدیگر پیوند می دهد.
بعضی از مریض ها بود مثلا عاجل به خون ضرورت داشتن و اونا اگر به بانک خون مراجعه می کردن و سیستم ترافیک ما می فهمیم که زیاد بیروبار است تا که او به بانک خون می رسید و امکان داشت او مریض تلف شود. ما از اون خاطری رو تصمیم گرفتم که بسازم تا که بر مردم سهولت را به بار بیاره و به سادگی بتانن اما کس را که اهدای خون میکنن او را به دست بیارن و از او خون را بگیرن.
از دو هفته ای که این اپلیکیشن به بازار مجازی عرضه شده است، نزدیک به 300 اهدا کننده خون خود را در آن ثبت و راجستر کردند. محمد مرتضی یک تن از استفاده کنندگان اپلیکیشن بانک خون میگوید بدون اینکه شناخت با خون گیرنده داشته باشد توانسته از این طریق ارتباط قائم کند.
یکی از روزها در یک از شفاخانه ها با یک فامیل روبرو شدم که به خون جدن ضرورت داشتن و ما با استفاده از این موبایل اپلیکیشن با اونا کمک شدم تا مشکلشان حل شد و با خون دهنده با ارتباط شده و بسیار با آسانی توانستن خون مورد نظر خود به دست بیارن.
بانک خون مرکزی یگانه نهاد تهیه کننده و فراهم کننده خون در کابل است که ظاهرا توانایی پاسخگویی به تمامی نیازمندان خون را ندارد. در آن بانک روزانه 40 تا 60 تن برای اهدای خون می آیند که به تناسب نیازمندی به خون خیلی کم است. با استفاده از تکنولوژی می توان بخشی از بار سنگین بانک خون را برداشت. مزمل جواد باشنده شهر کابل می گوید که استفاده کنندگان این اپلیکیشن توانستند به سهولت خون دهنده را دریابند.
خپل د دو اپلیکیشن استفاده نه کړی ولی موبایل کې زما سره نشته شوه د سمری توګه ما استفاده
شخصا از این اپلیکیشن استفاده نکردم اما در موبایل من نصب است. بعضی افرادی که از این شیوه کار گرفتند بسیار راضی به نظر رسیده، میگویند که با استفاده از این اپلیکیشن توانستند با سادگی هم گروپ خون خود را پیدا کنند.
اما بصیرالله احمدی که برای ساخت اپلیکیشن بانک خون 7 ماه زمان و 20,000 افغانی اش را مصرف کرد در پی چیست؟
تا فعلا ما هدف ممی بوده که بتانم از طریق از این اپلیکیشن رو به مردم سهولت بیارم و کار من رضاکارانه بوده، هدف نبوده که من پول ودز بیارم. خب هدف من همی بوده که از طریق تکنولوژی بتانم در زندگی مردم سهولت رو به بار بیارم.
در سالهای اخیر در افغانستان فرهنگ اهدای خون آهسته اما پیوسته در حال گسترش است. همکنون در کنار بانک خون 7 مرکز دیگر و شماری از تیم‌های سیار وزارت صحت نیز به گردآوری خون می‌پردازند. با این حال طرح اپلیکیشن بانک خون انتظار دارد که این اپلیکیشن سبب ترویج فرهنگ اهدای سالم خون در میان استفاده کنندگان اینترنت شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، رئیس پلیسی و پلان وزارت عدلیه میگوید برای انتخاب و نحوه نگهداشت سالم محبوسین زیر سن از جامعه مدنی و سایر ارگان ها مشوره های لازم گرفته می شود. این در حالی است که یوناما به حکومت افغانستان پیشنهاد می کند باید نوجوانان در بازداشت دسترسی مداوم به خدمات صحی مورد نیاز از جمله مراقبت های ویژه داشته باشند. همچنان سهولت های آموزشی، فرا گرفتن مسائل دینی توسط معلمان و جز شرایط برای آنها نیز فراهم گردد. توجه شما را به مصاحبه احدی‌زاده با شاولی الله عطایی، رئیس پلیسی و پلان وزارت عدلیه جلب می‌داریم.
می‌تونید شما در این مورد توضیحات بیشتر بدین که در کدام ساحات زیادتر توجه شده و چطور بهتر شده؟
ما به دو شیوه می‌کاریم و وظایف خود انجام می‌دهیم. یک، کوشش می‌کنیم که نگهداری مسئول معجوزین در روشنی این قوانین نافذه که خدمت جناب شما عرض کردم و کنونسنهای بین ملی حقوق بشر این زمینه را برشان مساعد ساختیم. دوم، کوشش میکنیم که تجدید تربیت بکنیم و تا ای که با استفاده از روش ها و میکانیزم های مشخص افرادی که مظنون هستند، متهم هستند به یک جرمی و در مراکز اصلاح ما امرار حیات میکنن که با ختم دوره حجشان ما بتانیم من حیث یک فرد سالم اینا رو به جامعه تقدیم بکنیم.
اجتماع چطور عکس‌العمل در مقابلشان میده؟
کوشش میکنیم که اینا رو صاحب یک حرفه و یک فن بسازیم تا مهارت کسب بکنه و زمانی که دوباره پس و جامعه تقدیم میشه من حیث یک فرد ماهر، اگر بی سواد باشن با چیز نسبی من حیث کارگر ماهر در جامعه تقدیم باشن، در غیر از او اگر سطح علمی متوسط و بالاتر داشته باشن من حیث افراد سالم نقش را من حیث یک فرد در اجتماع بازی بکنن.
یکی از نکات جالبی که من در گزارش خواندم این بود که نوجوانا آل دسترسی منظم به آب آشامدنی سالم دارن، به طور مداوم سه وعده غذا به شمول شیر، نان، برنج، گوشت، سبزیجات و مواد مختلف فصلی در روز دریافت میکنند. اینی به این معناست که در گذشته ها نان کافی نداشتند؟
دو موضوع است. یکی که زیادتر نظارت و کنترل در کیفیت مواد غذا و دوم خوشبختانه الحمدلله ما باید به جرات بگویم که در نتیجه یک رهبری سالم وزارت عدلیه و مطابق پالیسی نظام شهر که از اشکال کوشش میشن که در کار کارمندای امی ارگان اینا من حیث فسیلیتیتور یا تسهیل کننده و سلام بخش لوجستیک هستن نظارت کامل صورت میگیره در شفافیت کار میکنن. این خود باعث از این شده که کیفیت در غذا و در دیگر اموری به اصطلاح معیشتی از یابار بیان به این اساس هم از لحاظ کمی در کیفیت و هم از لحاظ کیفی در اعشاب باطه معجوزین یک تغییری کلی را به شکل عینی ما محسوس می‌کنیم.
در افغانستان همیشه در گذشته ها گزارش های وجود داشته که از اطفال در هر سکتوری که بودن سوی استفاده های بسیار زیاد صورت گرفته، به خصوص سوی استفاده جنسی. شما چطور مراقبت میکنین به طور مداوم که از اطفال سوی استفاده جنسی از طرف اراکین حکومتی نشه؟ یعنی از کسایی که مسئول نگهداری از اطفال هستن، مثل که در بخش خانما شما حتما آگاه هستین که گزارش هایی داشتیم که در خانه های امن عطا سر خانما تجاوز شده.
سیستم نظارت جدی ما از دو سه شیوه کار گرفتیم، از یک طرف کارمندان تفتیش داخلی وزارت و از طرف دیگر مسئولین وزارت و ارزیابی مراکز اصلاح ما، و سوم کوشش کردیم که نقش بتیم جامعه مدنی را که در یک بود خیلی قوی در پالی سکتور عامه و سکتور خصوصی در حکومتداری خوب بوده، ما کوشش کردیم که اثر از اینا را، نظریات اینا را و از مردم که خصوصا استیکولدرها و کسایی که در تصمیم گیری مشارکت دارن بر اینا سهم فعال بتیم تا به شکل از اشکال از نظریات از اینا هم ما مستفید شیم.
آقای عطی، یکی از مورد دیگه که در گزارش ذکر شده است که شما از خانه های کرایی کار میگیرین برای نگهداری اطفال، این درست است؟ چرا شما یک مرکز ندارین؟
نظر شما معقول برادرم. یقینا در 33 ولایت کشور که ما مراکز اصلاح و تربیت اطفال داریم و 9 ولایت ما تعمیر مطابق همون معیارهای استاندارد حقوق بشر و وسط جهانی اعمار شده با اساس کمک های تکنیکی و مالی کشور اصلاح دوست منطقه و جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، کشور انگلستان و ایتالیا.
شما با ارگان های دیگم ضرورت دارین، مثلا وزارت معارف، مثلا و شاید وزارت کار و امور اجتماعی یا دیگه سایر ارگان ها، چطور از همکاری شما با اونا؟ اونا همکاری میکنن اون رقمی که شما میخواین یا نه؟
بله، ما یک تفاهم نامی پنج جانبه با وزارت محترم صحت عامه، وزارت محترم معارف، وزارت محترم کار و امور اجتماعی و وزارت امور زنان در این بخش به خاطر مراکز اصلاح و تربیت اطفال خود داریم.
بسیار زیاد تشکر آقای عطایی از توضیحات شما.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، توجه کنید به گزارش دیگر. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هنگام ارائه لایحه بودجه سال 1396 به مجلس آن کشور، تمدید تعزیرات 10 ساله آمریکا بر ایران را نقض توافق هسته‌ای موسوم به برجام دانست. اما یک سخنگوی قصر سفید روز جمعه گفته بود که رئیس جمهوری ایالات متحده این مصوبه را توشیح خواهد کرد، زیرا به گفته وی چنین اقدام در تناقض با توافق هسته‌ای ایران نیست. خالد مفتون در مورد مصاحبه با محمد برقعی دلیلگر مسائل بین‌المللی مستقر در ایالات متحده انجام داده و نخست از وی در مورد معجب بودن تمدید این قانون پرسیده است.
بله، این با برجام نمیخونه. حتی خود آمریکا هم معتقد نیست که این در مسیر قانونی داره میره، بلکه معتقده داره ایران رو تنبیه میکنه. و به همین دلیل اخیراً همین مسئله که الان در مجلس در سنا 99 نفر از 100 نفر تایید کردن، سوال شد از دموکرات‌ها چطور شما پای این مسئله رفتید. گفتن که اینها تصمیم داشتن، جمهوری‌خواهان، یک سری مواد خیلی بیشتری اضافه کنن که تحریم‌های مالی و قرضدارات رو هم اضافه کنن. ما برای اینکه اون نشه همینی که الان هست رو تصدیق کردیم، این هم از 10 سال قبل بوده، ما همون رو تصدیق کردیم و الا اینا میخواستن یک چیزهای زیادتری هم اضافه کنن. به هر حال نخره به هیچ عنوان مسئله قانونی نداره. کشورهای دیگه هم گفتن که ما این مسئله رو الزام به اجراش نداریم.
مقامات ایرانی در واکنش به اقدام صنایع آمریکا گفتند که ما اقدام تلافی جوانه خواهد انجام دادیم. حکومت ایران در چی موقف است که بتونه اقدام مشابه و یا تلافی جوانه را راه اندازی کنه؟
والا یه مقدارش حقیقتش اینه که به حساب حمله متقابله. زدی ضربتی ضربتی نوش کن و الا خیلی نمیتونه کار بکنه. ولیکن در این حال ایران الان در منطقه دارای قدرت خیلی بزرگی هستش. عراق الان در دستشه، سوریه در دستشه، یعنی حداقل در اونجا نقشه اساسی داره، تو بحرین داره، تو یمن داره، توی لبنان داره، الان هم که نخست‌وزیر لبنان از همین حساب طرفداران ایران شد. اینی که او هم میتونه کارشکنی هایی انجام بده، اینطور نیست که نتونه. مستقیم نمیتونه آمریکا رو صدمه بزنه، ولی میتونه منافع آمریکا رو در اونجا صدمه بزنه. ولی عمدتا میگه خب اگر شما این اجرا نکنید، منم اجبار ندارم که تعهداتی که دادم به حساب برجام اجرا بکنم. ولی در یک کلام خلاصه اینه که ایران الان حالتش زدی ضربتی ضربتی نوش کنه، ولی خیلی نمیتونه کار عجیب غریب بکنه.
و در نهایت اگر تعزیرات یا تحریم‌های بیشتر بالای ایران وضع شود، بیشتر حکومت ایران و مردم ایران متضرر خواهد شد و یا آمریکا؟ گفته میشه که کشورهای غربی از قبل گفتن که ما تعزیرات را نمیپذیریم و سرمایه‌گذاری متقابل ایران در بیرون از کشور و همین رقم شمار از کشورهای غربی خواهان سرمایه‌گذاری در ایران شدن.
نمیشه انکار کرد که آمریکا دارای قدرت بزرگیه. وقتی که تحریم میکنه عوارض بر اون کشور داره، این رو نمیشه انکار کرد. ولیکن عارضش طور نیست که ایران رو صدمه سنگین بهش بزنه. ایران 30 ساله با این تحریم ها سرکار داره. یک تحریم هایی که زبان آقای اوباما بود، به دلیل محبوبیت آقای اوباما و به دلیل خلاف هایی که اون موقع ایران کرده بود خیلی سنگین بود. الان دیگه هیچ کدوم از کشورهای اروپایی و چین و شوروی با آمریکا نخواهند رفت و آمریکا هم یک طرفه هیچ کار خاصی نمیتونه انجام بده. یه مقدار محدودیت ها ایجاد خواهد کرد، ولی اون داستان تحریم زمان آقا اوباما دیگه تکرار نشدنی است.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدن که از هفته صبح تا هفته شام نشرات داره. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. سیاستمداران آمریکایی در واشنگتن در حال بررسی اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا است تا بدانند که آیا با روی کار آمدن وی موقف دیپلماتیک آمریکا در آسیا تغییر میکند یا خیر. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که صحبت تلفنی اخیر آقای ترامپ با رئیس جمهور تایوان بسیاری را در داخل و بیرون آمریکا حیرت زده کرده است، چون آمریکا از سال 1979 میلادی به این سو هیچ رابطه دیپلماتیک با تایوان نداشته است. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
توییت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر صحبت تلفنی با رئیس جمهور تایوان سبب شد بسیاری این پرسش را مطرح کنند که آیا آقای ترامپ در پی تغییر سیاست دیرینه ای امریکا در قبال چین است یا خیر؟ امریکا از دیر زمان به سیاست چین واحد پایبند بوده که روابط رسمی با تایوان را منع می کند. اما تیم دونالد ترامپ می گوید که موضوع صحبت تلفنی با رئیس جمهور تایوان مبالغه آمیز توصیف شده است. مایک پنس معاون دونالد ترامپ است.
This was a courtesy call. It's a little mystifying to me that President Obama can reach out to a murdering dictator in Cuba in the last.
این یک صحبت تلفنی به خاطر ابراز حسن نیت بود.
برایم کم مبهم است که رئیس جمهور اوباما سال گذشته با یک دیکتاتور قاتل در کیوبا تماس برقرار می کند و برای انجام این کار لقب قهرمان را دریافت می نماید. اما زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب تماس تلفنی رهبر منتخب مردم تایوان را پاسخ می دهد، به یک موضوع جنجال برانگیز مبدل می شود.
آقای پنس همچنین احتمال این را رد نکرد که دونالد ترامپ ممکن موقف قاطعانه تری را در قبال چین درباره تجارت و سایر موضوعات بگیرد.
او برای به دست آوردن دوباره شغل‌های آمریکاییان مبارزه خواهد کرد. روند ناکامی ما در برابر چین و سایر کشورها متوقف خواهد شد.
دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش در مورد سیاست‌های چین به پرده صحبت می‌کرد.
We have a $500 billion deficit, trade deficit with China.
ما 500 میلیارد دلار کسر بیلانس تجارت با چین داریم. ما از این بیش اجازه نمی دهیم که چین بر کشور ما تجاوز کند. این چیز است که اکنون چین انجام می دهد. این بزرگترین سرقت در تاریخ جهان است.
تا کنون چین در مورد تماس تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور تایوان یک واکنش مبنی بر خویشتنداری ابراز کرده است. وانگی وزیر خارجه چین گفت
این اقدام فقط یک حیله توسط تایوان بود. این اقدام اساس بین‌المللی سیاست چین واحد را تغییر نخواهد داد. این اقدام همچنین سیاست چین واحد را که ایالات متحده سالها پابند آن بوده تغییر نخواهد داد.
هرچند ایالات متحده و تایوان روابط رسمی ندارند، اما این دو کشور از سالها با هم همکاری های نظامی داشتند. اینکه آیا ترامپ می خواهد روابط آمریکا با تایوان را به خاطر فشار آوردن بر چین افزایش بدهد، چیزی است که تا روی کار آمدن آقای ترامپ در ماه آینده میلادی بیشتر آشکار خواهد شد.
شنوندگان عزیز، اکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی شهرها و ولایت افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. هرات 26.9، آسمان آفتابی. مزار شریف 2-3، نیمه ابری. جلال آباد 28، آسمان صاف. بامیان 9-1، آسمان آفتابی. فیض آباد 21.7، آسمان صاف. غزنی 17.1، آسمان آفتابی. خوست 24.10، آسمان صاف. قندوز 21.7، آسمان آفتابی. لوگر 12.1، آسمان آفتابی. و سالنگ ها با بلندترین درجه حرارت 3 و پایین‌ترین -3 با آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان، در واکنش به گفته های رئیس جمهور افغانستان که گفته بود 500 میلیون دلار را که پاکستان سخاوتمندانه برای بازسازی افغانستان متعهد شده میتواند به خوبی برای جلوگیری از افرادگرایی در پاکستان به مصرف برساند، گفت که میتوان اضطراب افغانستان را درک کرد. او گفت که اشرف غنی این سخنان را در خاک دشمن پاکستان، یعنی در هند، بیان کرده و واضح است که او تلاش میکرد آنچه را بیان کند که هندی ها ترجیح میدهند بشنوند. شمار قربانیان عریق مرگبار در یک انبار در شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا به 33 نفر رسید و احتمال می رود این رقم حتی به 40 نفر برسد. قربانیان آن حادثه همه جوان بوده، بین 20 و 30 سال عمر داشتند. اردوی سوریه روز یکشنبه به شورشان مستقر در حلب هشدار داد که اگر شهر را ترک نکنند با مرگ اجتناب ناپذیر مواجه خواهند شد. الکساندر واندربن که طرفدار حفظ محیط زیست است و به عنوان نامزد مستقر در اتریش کاندید شده بود، در انتخابات روز یکشنبه این کشور برنده شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که بسیار اهمیت دارد تا تیم انتقال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا قبل از تماس گرفتن با رهبران خارجی با وزارت خارجه مشوره کند. جان کری این سخنان را در ارتباط با تماس تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور تایوان بیان داشت.
شنونده های عزیزی، بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. من قدیر مشرف، ویلا سمی، میرویس رحمانی و انجینر برنامه از حضور شما مرخص میشیم. برنامه های رادیو آزادی را که روی همین موج ساعت 7 صبح آغاز میشه فراموش نکنید. 6 شام تلویزیون آشنا با نشرات خود آغاز خواهد کرد و سرویس دری ساعت 7:30 دقیقه در چوکات سرویس افغانستان رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهد داشت. خدا بخنده با همه تان.